سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اتحادیه اروپا برای برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان کمک 10 میلیون یورویی را اعلام کرد. ورینیکا بوکوویچ پوهار نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه دویدل و گفت که این کمک 10 میلیون یورویی برای ایجاد تصدیهای کوچک ویژه زنان به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک ها از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق به شریعت برای زنان افغان فراهم می شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت ها بر زنان افزایش یافته است. امریکا در نتیجه آن تلاش های زنان در عرصه اقتصادی با چالش ها و موانع جدی روبرو شده است. با گذشت بیش از 4 سال ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان هنوز هم فرمانهای محدود کننده را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آن را بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند. عبدالسلام عظیمی رئیس پیشین ستر محکمه در جمهوری مخلوع افغانستان درگذشت. عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود با عنوان استاد در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت. او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و باوقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است. پوهان عظیمی از سال 2006 تا 2014 میلادی ریاست ستر محکمه افغانستان را بر عهده داشت. وی روز پنجشنبه دوی دلوه در سن 99 سالگی در ترکیه وفات کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید سند تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست. ولودیمیر زلنسکی روز پنجشنبه دوی دلوه در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آماده است تا از سوی پارلمان اوکراین و کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب شود. اما آقای زلنسکی توضیح نداد که این تضمین‌های امنیتی شامل چه موارد می شود. روسیه که حدود 20% از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقه دونباس در شرق اوکراین به این کشور است. اما کیف با این خواست به شدت مخالف است و می گوید که در برابر هیچ گونه توافق صلح حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشم پوشی کند. این در حال است که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم های گرمایش مواجه شوند. و گفته مقامات اوکراین در حالی که دمای هوا در کیف به منفی 15 درجه رسیده، سیستم گرمایش نزدیک به 6000 ساختمان مسکونی از کار افتاده است. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که این حملات واکنش به حملات اوکراین بر اهداف غیر نظامی در خاک روسیه است. اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیر نظامیان روسی را رد کرده است. و تیم ملی کرکت افغانستان شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسله از بازی‌های 20 اوره در برابر وستندیز با تفاوت 15 دوش شکست خورد. افغانستان پیش از این در 2 بازی وستندیز را شکست داده بود. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی در امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرار است جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا از 7 ماه فوریه آغاز شود و نزدیک به 1 ماه ادامه یابد. در این جام جهانی افغانستان در گروه دی با تیم‌های آفریقای جنوبی، نیوزلند، کانادا و امارات متحده عربی همگروه است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده که در روزهای آینده نیز بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که اصولنامه طالبان خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت های دینی و مذهبی را مشروع می سازد. نزدیکان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی میگویند که چنین قوانین دسترسی آنان به عدالت را بیش از پیش دشوار می سازد.
ما امو علایمی که الله مورد شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا سرنامه به این ساخته شده، فکر کنیم که دست مردا را بیشتر و بیشتر باز می سازم.
و شماری از کوچه های افغان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. شماری از خانه ها نیز آسیب دیده و شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت برای ترافیک بسته شدند. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شماری از ولایت های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی.
بر اثر بارش شدید برف و باران در افغانستان دست کم 14 نفر جان باختند. شماری از خانه ها تخریب شده و برخی شاهراها به دلیل ریزش برف مسدود شدند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیامی که روز پنجشنبه دوی دل و بر رسانه های داخلی در مورد راه های مسدود شده به دلیل بارندگی ها فرستاده، گفته است:
به شمول سالنگ ها در ولایت های بامیان، دایکندی، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک و غزنی شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت به روی ترافیک بسته شدند.
با گفته او زخامت برف در سالنگ شمالی روز پنجشنبه بر 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی به 2 متر و 60 سانتی متر رسیده بود که این حجم زیاد برف روند پاکوری جاده ها را با مشکل روبرو کرده است. امروز جمعه سیوم دل و وزش بادهای شدید با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت در سالنگ ها پیش بینی شده است و بر اساس این پیش بینی بعید به نظر می رسد که راه سالنگ امروز نیز برای ترافیک باز شود. تلاش ها برای بازگشایی راه های دیگر از روز گذشته جریان داشته که امروز برخی از آنها باز شدند. ولی مدقق معاون پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت که برف و باران نقش مهم در کاهش آلودگی هوا دارند و به ویژه اگر برف باری ها ادامه یابند می توانند سبب ایجاد محیط زیست سبز شوند.
برف در حقیقت ذخیره‌گاه طبیعی آب است. وقتی که برف به تدریج ذوب می شود، سرچشمه یا منبع اصلی برای چشمه ها، برای دریاها و در کنار از او ذخایر آبهای زیرزمینی را تغذیه میکنه و همچنان از سیلابهای ناگهانی جلوگیری میکنه. در کنار از این برف در مجموع سطح خاک را از یخزدگی شدید محافظت میکنه و همچنان در قسمت حفظ رطوبت خاک و حفظ تخم و ریشه گیاهان کمک میکنه که در طول زمستان سالم بمانه و در بهار رشد خوب داشته باشه.
بر اساس گزارش ها تلفات ناشی از بارندگی ها در ولایت های کندهار، پروان، بامیان، میدان وردک، جوزجان و فاریاب ثبت شده است. در نورستان مقام های محلی طالبان روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از بارندگی های شدید در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه 3 کودک جان باخته، 1 کودک زخمی شده و 1 زن نیز آسیب دیده است. همچنان شب چهارشنبه در ولسوالی دند ولایت کندهار بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه 6 کودک جان خود را از دست دادند. تاکنون نزدیک به 10 خانه در نتیجه این بارندگی ها آسیب دیده و از تلف شدن حدود 500 راس مواشی نیز خبر داده شده است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شمار از ولایت‌های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی‌های بیشتر رخ خواهد داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز در بیانیه‌ای که امروز جمعه 3 دلو منتشر کرده، از احتمال بارش برف و باران در ولایت‌های بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست خبر داده است. بر اساس این بیانیه، میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی‌متر پیش بینی شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا در ادامه با همکارم ستار فروغ باشید.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. در ادامه گزارش ها و مطالب مختلف را به شما داریم.
رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هشدار داده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان به شدت نگران کننده است. رواداری یک نسخه از این اصولنامه را به دست آورده. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم به خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می بخشد. این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل 3 باب، 10 فصل و 119 ماده است. این سازمان روز چهارشنبه 22 جنوری در بیانیه که در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامه طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر به گونه آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده است که این اصولنامه به صورت رسمی به تبعیض جنبه قانونی می‌بخشد، آزادی‌های اساسی را سرکوب می‌کند و بازداشت‌ها و مجازات‌های خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهد. سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامه منتشر شده خود به موارد متعدد اشاره کرده، اما به گونه مشخص تصمیم‌ها و ماده‌های این اصولنامه جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به شدت نکوهش کرده است. در ماده 32 این اصولنامه که برای رادیو آزادی رسیده آمده است که اگر شوهر همسر خود را مورد ضرب فاحش یعنی کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته می شود و قاضی مکلف است او را به 15 روز زندان محکوم کند. اما سازمان حقوق بشری رواداری با عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود، بلکه گونه های دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است. مواردی که در این سند به گونه آشکار نادیده گرفته شدند و خشونت خانوادگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شده است. موضوعی که خانواده ها، نزدیکان و شایدان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی نیست نسبت به نگرانی عمیق دارند. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود، برای رادیو آزادی گفته است که دختر عمش در 2 سال گذشته به گونه مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجا که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، به گفته او عدالت برایش تامین نشده است.
دختر عمیم است و تقریبا 1 ماه پیش یه اتفاق افتاده بود. البته این اتفاق به تکرار بالش افتاده، چون تقریبا 2 سال از عرضش میشه، شاید تا 10 بارم مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشه و دفعه آخری که اتفاق افتاد واقعا فاجعه برانگیز بود. متاسفانه که ما نتونستیم کاری بکنیم. خشونت از طرف شوهرش بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و موارد روانی هم بالاش صورت میگیرم و شوهر و معتاد به تابلیت کست. دختر عمیم این بار مستقیم به طرف حوزه طالبا رفته بود، گفتگو صورت گرفت، دوباره دختر عمیم کشیدن از حوزه و گفتن که تا زمانی که جای زخم در بدنت نباشد یه خشونت خانگی گفتن نمیتونیم. تا او حد شوهر تق داره که تو را بزنه، حتما درش بگفتی که دیگه پشنه گرفتی.
سحر با گزارش یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و کارمند صحی می گوید که چند روز پیش برای کمک رسانی صحی به یکی از همسایه هاش رفته بود، زنی که از سوی خسارش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبرو شده است و به گفته او این زن به دلیل ترس و آنچه خودش نبوده قانون عادلانه می نامد هنوز هم قربانی خشونت است.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما امراش از ما کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن. ما رفتم به دیدنشان، آنقدر زجر میکشید زن به نحوی که اصلا آدم غیر قابل تحمل است برش. با آن که شوهرش مشکلات اقتصادی هم برخوردار نیست، اما هیچ توجهی برش نداره. توجه از چه لحاظ؟ مثلا مریض است، میگه تو مریض نیستی، خودت مثلا استریک میندازی، هر چی که میگی دروغ است. سوری عزیز، این مورد لط کوب قرار میده که تو چرا همیشه مریض هستی؟ ما امو علایمی که الله موردی شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا سلنامه هم بهی ساخته شده، فکر کنین که دست مردار بیشتر و بیشتر باز میسازه.
سازمان رواداری همچنان از ماده 48 اصولنامه جزایی تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان به محاکم ارسال شده انتقاد کرده است. در این ماده آمده که تعزیر نه تنها در برابر جرم، بلکه به منظور مصلحت نیست تطبیق می شود. از جمله سوی پدر در برابر کودکان زیر 10 سال به دلیل ترک نماز و موارد مشابه. البته این تعزیر باید مطابق مراتب مندرج در ماده 9 این اصولنامه اعمال شود. در حالی که در بند 4 ماده 9 در بخش تعزیر افراد پایین رتبه جامعه، مجازات بدنی و لت و کوب نیز درج شده است. سازمان رواداری گفته است که این سند به گونه روشن خشونت علیه کودکان را منع نمی کند و در برخی موارد به مجازات بدنی مشروعیت می بخشد. به گفته این نهاد، چنین احکام حفاظت از کودکان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و خطر گسترش رفتارهای سوء و بدرفتاری را افزایش می دهد. قابل یادآوری است که سازمان رواداری همچنان نگرانی خود را ابراز کرده که در بخش بزرگی از مفاهیم اصولنامه عدالت همه جانبه نادیده گرفته شده است. از جمله حق دفاعی سریع قربانیان خشونت، حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، منع شکنجه، اصل برابری همه در برابر قانون، اصل قانونی و شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت از بازداشت‌های خودسرانه و حق جبران خسارت. با باور این سازمان چنین موارد سبب می شود که قربانیان از حقوق قانونیشان محروم گردند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان و سر محکمه آنان را در مورد این اصولنامه و اظهارات سازمان رواداری جویا شویم، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی سر محکمه تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این نیز باشندگان مناطق و ولایت‌های مختلف افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از نبوده حق دسترسی به وکیل مدافع در نهادهای عدلی و قضایی طالبان و همچنان از مشکلات متعدد دیگر شکایت کردند. با این حال طالبان در نشست‌ها و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماره از رهبران آنها به شمول ملاح بت‌الله خانزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کرده و با فساد مبارزه کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. نمایندگان این کوچی ها موضوع را تایید کردند. درست پیش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت محدودیت ها بر رفت و آمد افغان ها و موارد آزار و بازداشتشان توسط پلیس در پاکستان افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ادعا می کنند که اخیراً با رفتار نامناسب پلیس بازداشت و آزار مواجه شدند. نور یکی از آنان در ایبت آباد چهارشنبه 21 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایبت آباد علاقه که گیر سخت و سخت
در منطقه ایبت آباد خیلی سخت گیری شده است. خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت می زنند، بسیاری را بازداشت کردند، 60 تا 70 نفر را گرفتند. چی کنیم؟
همچنین خانولی، یک کوچی دیگر افغان در منطقه هریپور می گوید که در چند روز گذشته ده ها کوچی از منطقه آنها نیز بازداشت شدند.
از روستایان ما هم در میان آنها بودند. روز ما را با آنها گذراندیم. وکیلان هم بودند، وکیلان دولتی. همه بودند. بعد با آنها چنین صحبت شد که در وطن برف آمده، هوا سرد است، شرایط سخت است.
شماره از نماینده های کوچی های افغان در خیبر پختونخوا نیز این موضوع را تایید کرده، میگویند که بیشتر کوچی ها هنگام چراندن رمه هایشان با بازداشت پلیس مواجه می شوند. حاجی دریاخان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
خیبر پختونخوا که دی هریپور سیما و دی ابتاباد، دی منصری دی
در مناطق هریپور، ابتاباد، منصره و شینکاری در خیبر پختونخوا تعداد زیادی از افغانها بازداشت شدند. بیشتر آنها کوچی ها هستند، مردم عادی در کمها اقامت دارند، اما این کوچیان بیرون از کم هستند چون نمی توانند در کمها زندگی کنند و بر ماهای خود رسیدگی کنند. بیش از 100 نفر در هریپور بازداشت شدند، برخی با پرداخت پول آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.
قانون پلار که رخلاص و اوسه په جیل کې دی.
به گفته او 955 خانواده کوچی افغان در پاکستان ثبت شده و در آنجا اقامت دارند و افزود که پیش از این هیچ محدودیت برای رفت و آمد برای آنان به افغانستان و اقامت در پاکستان وجود نداشت و نیاز به اسناد رسمی نبود. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع افغان ها در کراچی، نوقت چهارشنبه 21 جنوری به رادیو آزادی گفت که قانون برای کوچی ها استثناء قائل نشده است. قبلا مراعات های با آنها می شد، اما اکنون دیگر رعایت نمی شد و اگر بازداشت شوند و اسناد نداشته باشند قطعا به افغانستان اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان به تمامی افغان های بدون اسناد گفته است که این کشور را ترک کنند. این شکایت ها درباره بازداشت کوچیان افغان در پاکستان همزمان با نشر گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR است که گفته محدودیت ها برگشت گذار افغان ها و موارد آزار، بازداشت و اخراج آنان توسط پلیس در این کشور افزایش یافته است.
بیشتر از خبر،
رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. در این روزها بسیاری مردم برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند.
این نظر ما آمد است. جوانی که همراه با 4 دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و ویژه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد، باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است، به رادیو آزادی گفت:
اومدیم می نمی جب تفریح کرد، خانم هم از خشنی هم از تپلکوی هم هست، می هم بسیار جای خوب و سرسبز و جای و متفاضای خوبش دیگه، وقت زمستان رو دیگه، وقت ممایز دیگه.
در همین حال مالکان رستورانت های ماهیپزی در نقلو و سروبی می گویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پر از بنده سروبی،
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی می گویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن می تواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. آزادی رادیو facebook.com/azadiar آدرس ما در فیسبوک است. رادیو آزادی را همچنان در شبکه اکس، اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سر از 20 دلو و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا میگذارد. این وزارت از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل، سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان، می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان اضافه از 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افزود:
ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم با کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتات پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشالله مشکل نداریم. پیش موجود بود، بدلش علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران به جای پاکستان باید راه‌های بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و واردکنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. حکومت طالبان می خواهد که به جای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید می‌کنند. اما شماری از مالکان دواخانه ها در کابل می‌گویند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار، مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا، به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که که اعلان که شد بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید دیگه، دوا فعلا در شارت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که حل شود، به دراز مدت امکان داره. ولی آنها
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد میشد و به گفته آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد. رادیو آزادی
مهمان آزادی.
محترمه زهرا جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در همبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهرا محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهرا جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندای عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهرا محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف. همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات خود در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونن و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. من همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نشر میرسه به نام قهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما و ای است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیارین بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چی نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهرشاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهرشاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون مثل سال ما اوقدر بزرگ نبود من نمیفهمیدم که در زمان ظاهرشاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهرشاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهرشاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد نداره. ما ببینیم به این نتیجه می رسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن، و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم. و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم‌ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم این که خانم‌ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست، و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم‌های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ‌های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن، این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم. و همچنان ما یک فرش لاگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی دارید؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه. و همچنان فعلا به این نظر هستند که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان، که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم از افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند. اما چیره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنند برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتند، هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود. در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنن، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران، یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر ما که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته، همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن، همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ما و خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشه. به این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. من یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی در این ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مسئله وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 سال که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب بره ای زایه شده. یعنی هیچ مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنن. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم ما و هم از آقایان شامل این حکومت داری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن و بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از این که کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیواله وقتا این کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن است، جنگ نیست، در یک باغوشون امن است، چون کل گیره گرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی. پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من حیث یک مسلمان او را ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلات است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجعی حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شوید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خود نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیر داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان و همچنان من میبینم به ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن به حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغانا از هر اقوام تو باشن. امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شد. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشه. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه به دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از این که اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این هست که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید هم از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بزدن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمان یا مرجعهای بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستن و مهاجرین که میاین متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره، در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشن و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجعهای حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهترتر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتانند سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجعهای حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونن پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و کشور خود، باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه باز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی را دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درسته که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شده، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شدن. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش دیر تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شهرهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیران در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتانن این طرح مردم پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را
پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیرن، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسم که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان تحلیل دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن، که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد انبفت از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه بنام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در دست رستم، افغاندویچ کلتور بروس، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست. همچنان خالی افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقه مندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمنا در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوانا تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده شعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارم که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغانهای ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوانهای امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنه.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستند، در خودم در کل آلمان چقدر هستند؟ یعنی انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر ما و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتونن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتونن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه است، یک نظر اگر داده بتونن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 2-3 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن داتن شوت است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 50% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلوماتش دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگر شاید دو سه انجمن زیادتر فعالیت کنن کم، اما اونا اصلا به نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا ما میبینیم که زیادتر از انجمن ها نه سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید به یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانهای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجق ما، ام از هزاره، ام از هزبک، بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک اموطن مرقصم میکنم وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم امرای شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود، گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردمی که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن، و دوباره میای و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمیباشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت، در امی کشور دیار غربت، از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند به یک جامعه پیش رفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده کنن و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخم شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر همین جنهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرینی که جدید میاد زودتر باش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بکنی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آنوز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود را حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه به خاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه می جوازی بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره، وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما می خواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شوه که تا از این اخراج ها جلوگیری شوه.
بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ فعلا.
خدا نگهدار.
خدا
بگذار خور